أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحثتر دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع بود. عرض کردیم روایات فراوانی هم در جوامع روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل سنت وارد شده که دلالت بر حلیت و مشروعیت متعه و نکاح منقطع داره. اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده که تا اینجا 5 اشکال را ذکر کردیم و به همه اونها پاسخ دادیم. شاید اشکالاتی که تا به حال مطرح شد بیشتر متوجه روایات اهل سنت بود، یعنی برخی از اشکالات که خود اونها نسبت به این طائفه از روایات که دلالت بر جواز می کنن مطرح شده بود. اشکال ششم چه بسا متوجه روایاتی است که در جوامع روایی شیعه نقل شده، یعنی اون روایاتی که دلالت بر جواز و مشروعیت و حلیت متعه مطلقا دارند. حالا اشکال این است که روایات جواز معارض داره، یعنی ما با یه روایاتی برخورد میکنیم که نه تنها دلالت بر جواز و مشروعیت ندارن بلکه ازش منع استفاده میشه. خب این اگر چاره‌ای براش اندیشیده نشود قهرن مشکل درست میکنه. چند تا روایت رو اینجا به عنوان روایات معارض که داله بر منع و ممنوعیت و حرمته میتوان ذکر کرد. روایت اول بله، محمد ابن الحسن به اسناده ای عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر که در تهذیب با یک تفاوتی نقل شده، عن ابی الجوزا عن الحسین ابن الوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام قال حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه. این در تهذیب جلد 7 صفحه 251 حدیث 1085 استبصار جلد 3 صفحه 142 حدیث 511 وسائل جلد 21 صفحه 12 باب 1 از ابواب المتعه نقل شده. خب ظاهر روایت اینه، این روایت رو ما قبلا هم در زمره روایاتی که بر اساس اونها پیامبر از متعه نهی کرده نقل کردیم، گفتیم اهل سنت روایاتی دارن که بر طبق اونها پیامبر از متعه نهی کرده. این روایت از قول امیرالمؤمنین هم نقل شده و اهل سنت آوردن. حالا اینجا این به عنوان روایتی معارض با روایات جواز نقل میشه و خب در کتب معتبره حدیثی ما هم آمده. این یک. روایت دوم از علی ابن یقطین نقل شده. ان علی ابن یقطین، سندش هم خوب، محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتعه فقال علیه السلام ما انت وزاک قد اغناک الله عنها. خب اینم در کافی جلد 5 صفحه 452 حدیث 1، وسائل جلد 21 صفحه 22 باب 5 از ابواب متعه حدیث 1 میگه علی ابن یقطین میگه من از امام رضا علیه السلام پرسیدم از متعه، حضرت فرمود تو کجا و متعه کجا؟ قد اغناک الله عنها، خداوند تو را بی نیاز کرده از اون. یعنی معلومه حضرت نمی پسندیده این کار را که به علی ابن یقطین فرموده ما انت وزاک، تو کجا و این کجا. بالاخره اگر یه امر مجاز و مباهی بود اینطور نباید حضرت بین او و این عمل فاصله می انداخت. روایت سوم عن المفضل، سندش این عن علی ابن محمد، عن صالح ابن ابی حماد، عن ابن سنان، عن المفضل قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی المتعه دعوها اما یستحی احدکم ان یرا فی موضع العوره فیحمل ذلک علی صالحی اخوانهی و اصحابه. اینم در کافی جلد 5 صفحه 453 حدیث 4، وسائل جلد 21 صفحه 22 باب 5 از ابواب متعه حدیث 3. فرماید مفضل میگه شنیدم که امام صادق علیه السلام درباره متعه میفرماید دعوها رها کنید اون را، کنار بگذارید. آیا شرم نمی کند یکی از شما به این که در موضع عورت دیده بشه؟ ان یورا فی موضع العوره. پس این را حمل بکنه بر برادران و اصحاب صالح او، یعنی تسری بده، بگی بقیه شون هم همینطور هم. خب حالا این معنای روایت چیه؟ انی یورامی موضع، یعنی عرض به حضور شما بالاخره کاریست که پسندیده نیست. اگر پسندیده بود حضرت نمی فرمود دعوها، امر به کنار گذاشتن کرده. این خودش ظهور در من ها رو فعلا دارم تقریب استدلال رو میگم، امر به رها کردن و ترک کردن لازمه. این بعد وجه این امر رو هم ذکر کرده است که اما یستحی احدکم، آیا شرم نمی کند یکی از شما که همچین کاری بکنه؟ این یورا فی موضع العوره، یعنی دیده بشه در یه موضعی که خوب نیست آشکار شدنش. ببینید موضع العوره یعنی ان یورا فی موضع، که اون موضع مثل عورته، این اصلا نباید چیزی بشود که کشف بشه. و بعد این را حمل بکنه بر برادران و اصحاب صالح. دقت فرمودی؟ خب اینم به وضوح ظهور در منع و حرمت و دلالت دارد. اینم روایت سوم. روایت چهارم، ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن الحسن ابن شمون قال كتب ابو الحسن علیه السلام الى بعض موالی لا تلحه على المتعه، لا تلحه على المتعه، انما علیکم اقامت السنه فلا تشتغلوا بها ان فرشکم و حرائرکم. و بله بعد ادامه دارد که فیکفرن و یتبرین و یدعین علی الامر بذالک و یلعنونا. اینم کافی جلد 5 صفحه 453، حدیث 3، وسائل جلد 21 صفحه 23، حدیث 4 باب، یعنی باب 5 از ابواب متعه، حدیث 4. خب ببینید اینجا نهی میکنه حضرت لا تلحو علی المتعه، دنبال متعه نباشید، نهی میکنه از متعه که این کارو نکنید، دنبال متعه نباشید. دارم فعلا تقریب استدلال رو میگم، تقریب استدلال این آقا، شما وقتی دیر میای همینه. اون پاسخ ماست که اینو در مقام رد اینها خواهیم گفت. خب همین دیگه، اینا اشکالش اینه که اینا رو دقت نمی‌کنن، اینا رو جزر یه عده آدم سطحی میان به این روایات تمسک میکنن، میگن حضرت من کرده. خب گفتن اینو آخه ما پاسخمون اینه که اصلا معنای روایت این نیست. توجه دارید؟ اینا به عنوان روایات معارض یه عده اینا رو گفتن، گفتن بابا اگر از اون بر روایت داله بر جواز داریم، از این بر کلی روایت هم داله بر من داریم. بالاخره من دارم فعلا نقل حرفای اونا رو میکنم، در حالی که 3-4 تا قرینه محکم داره برای این که این اصلا من نمیخواد بکنه. فلا تشتغلوا بها، میگه برید شما اقامه سنت بکنید، به متعه از همسرانتون مشغول نشید، یعنی خودتون رو مشغول نکنید به متعه به گونه ای که از همسرانتون فاصله بگیرید، جدا بشید. اون وقت نتیجهش این میشه اونها تکفیر میکنن، تبری میجویند و میان شکایت به ما میبرن و یلعنونا، ما رو مورد بالاخره لعن قرار میدهند. یعنی کاری که شما میکنید و آسیبی که کار شما به خانواده ها و همسرانتون میزنه، این دودش تو چشم ما میره. اینا حضرت بخوایم به زبان عامیانه بگیم، به این جهت من کردن از متعه. اینم یک روایت. روایت بعدی، روایت پنجم، انهم یعنی ان عدت من اصحابنا، ان سهل که همون سهل ابن زیاد، ان علی ابن اسباط و محمد ابن الحسین جمیعا، ان الحکم ابن مسکین، ان عمار قال، قال ابو عبدالله علیه السلام لی ولی سلیمان ابن خالد قد حرمت علیکم المتعه من قبلی ما دمتما بالمدینه لأنکما تکثران یا تکثران الدخول علی و اخاف ان تؤخذا فیقال هؤلاء اصحاب جعفر. اینم کافی جلد 5 صفحه 476، حدیث 10، وسائل جلد 21 صفحه 23، باب 5 از ابواب المتعه حدیث 5. طبق این روایت امام صادق علیه السلام به گفته عمار خطاب به او و سلیمان ابن خالد فرمود من بر شما متعه را حرام کردم، تا مادامی که در مدینه هستید، چون شما زیاد پیش من میایید، رفت و آمد پیش من زیاد دارید و من خوف دارم که به این جهت شما را مؤاخذه کنم و بگن اینها اصحاب جعفرند. خب یعنی کار شما مایه مشکل بشه، مورد مؤاخذه قرار بگیرید، شما پیش من زیاد میاید میرید. خب اگر در عین این رفت و آمد زیادی که با من دارید اون کار را هم انجام بدید، این با هم قابل جمع نیست. تا مادامی که مدینه هستید پیش من میاید میرید، این کار را نکنید. خب این نه کرده حضرت، من کرده از متعه. چطور اون وقت مثلا گفته می شود که مشروعیت داره و حلاله؟ اینا مجموعه روایاتی است که حالا عرض میکنم، این مجموعه این روایاتی است که در این مقام به عنوان اشکال به اون روایات مطرح شده که معارض و بالاخره باید یه پاسخی برای اینها پیدا بشه. این اشکال ششمه، روایات معارضه، روایات دال و جواز و مشروعیت. ولیکن این اشکال وارد نیست. حالا دقت کنید، اولا روایاتی که دال بر جواز و حلیت و مشروعیت نکاح منقطع اونقدر فراوانه که کادت تبلغ و حد تواتر، کادت ان تبلغ حد تواتر، اصلا نزدیک به حد تواتر برسه یا به حد تواتر رسیده. لذا به طور کلی با وجود یقینی که از اون روایات برای انسان حاصل میشه، وجود چند روایت این چنینی بر فرض تمامیت سند و دلالت لطمه ای به حلیت و مشروعیت نمیزنه. یا باید این روایات کنار گذاشته بشه یا توجیهی برای این روایات ذکر بکنه. حالا توجیهاتی که اینجا میشود ذکر کرد رو در ادامه خواهیم گفت. یک به یک این روایات رو ما پاسخ میدیم. پس اولا اون روایات متواتره، این چند روایت نمیتونه معارضه اونها تلقی بشه. در معارضه طبیعتا وجوه ترجیح که در اون روایات دال بر جواز هست اقتضا میکنه اونها مقدم بشن، و بر فرض این که تازه ما تعارض اینها رو با اونها بپذیریم، چون اصلا در یک مرتبه نیستن، حالا بعضیش اینجوریه بعضیش نه، حالا اینا مواردش فرق میکنه عرض میکنیم. اما اون روایت اول که حرم رسول الله یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه، خب اینجا البته برخی از بزرگان یه محاملی برای روایت اول ذکر کردن. مثلا مرحوم شیخ عرض به حضور شما، بله مرحوم شیخ علامه مجلسی فیض کاشانی، اینا این روایت رو حمله بر تقیه کردن، وافی جلد 3 صفحه 55، روزة المتقین جلد 8 صفحه 456، اینا نوعا این روایات رو عرض به حضور شما حمله بر تقیه کردن. و دلیلشون هم اینه، میگن مسئله اباحه متعه از ضروریات مذهب امامیه است، یعنی از بدیهیات و اصلا قابل انکار نیست. این یه وجهی که جزه کردن. حالا یه احتمال به اصطلاح دیگری غیر از تقیه اینجا چه بسا بتوانیم ذکر بکنیم، و اون این که خب به طور مطلق منع نکردند، بلکه در صورت بروز برخی مفاسد از اینها منع کردند. حالا به تعبیر دیگر این روایات به قرینه برخی روایات دیگر، این روایت به قرینه برخی روایات دیگر حمله بر کراهت میشه. درسته هر رمه دارد، ولی با توجه به اون روایاتی که هم در مورد حمر اهلیه است، هم در مورد نکاح متعه، جای حمله بر کراهت هم وجود داره، اونم با تحقق یک قیود شرایطی. کراهتش هم تازه مطلق نیست که حالا اشاره خواهیم کرد. بنابراین روایت اول که خب هم در تهذیب ذکر شده هم در استبصار، این نمیتوانیم ما به راحتی کنار بگذاریم، ولی حمله بر تقیه یا حمله بر کراهت بابش بازه و این قابل حمله بر اینها هست. اما روایت دوم، این روایتی که علی ابن یقطین نقل کرده بود، خب این روایت هم کاملا برخلاف مدعای مستدل هیچ دلالتی بر منع و حرمت و حلیت ندارد و شاهد و علی ذلک اون ادامه ی روایته که مستدل به اون توجه نکرد. حالا اینو ذکر خواهیم کرد. اولا ما انت و ذاک، تو کجا و متع کجا، هیچ دلالتی بر منع و حرمت ندار. ممکنه به خاطر شأن خاص و موقعیت خاصی که علی ابن یقطین داشته، بالاخره فرد معنون متشخصی بوده، در دستگاه رفت و آمد داشته و مراقبت بیشتر میکرده و تمکن از اینکه نیازهای خودش را ارضا و برآورده بکنه داشته، لذا حضرت فرموده برای چی تو میخوای این کار را انجام بدی؟ قد اغناک الله عنها، خدا تو را از این بی‌نیاز کرده. اتفاقا این دلالت بر من نیست، این بیشتر دلالت بر جوازه. منتها میخواد بگه تو دیگه چرا میخوای این کار رو بکنی، این مال اوناییه که مثلا نیاز دارن. این یه طریق و راهیست برای نیا کسانی که به نوعی به این نکاح نیازمندن. تو کجا و این کجا، این به هیچ وجه حرمت ازش استفاده نمیشه، بلکه خود این قد اغناک الله عنها اتفاقا دلالت بر جواز داره. بعد در ادامه روایت یه فقلتو، ببینید وقتی حضرت به او فرمود که مازاک و ما انت و زاک، میگه فقلتو انما اردتو ان اعلمها، من میخوام بدونم، اینکه برای خودم بخوام این کارو بکنم. مثل اونه که مثلا از امام سوال میکنه، میگه من میخوام حکمشو بدونم، با اینکه برای خودم نمیپرسم، مثلا برای یکی دیگه میپرسم. فقال علیه السلام یفی کتاب علی، فقلت نزیدها و نزداد، قال و هل یتیبه الا ذاک، میگه این در کتاب علی آمده. فقل تو نزیده ها، یعنی بتونیم بیشترش کنیم عرض به حضور شما، یا فقل تو و تزداد، قال و هل یتیبه الا ذاک، میگه این در کتاب علی آمده. خب این در کتاب علی آمده، این یعنی چی؟ در کتاب حکمش در کتاب علی آمده، جوازش اونجا آمده، منعش آمده. خب ظاهر این کلام اینه که حضرت میخوان بگن اصل جوازش اونجا آمده، تو میخوای بدونی حکمش، حکمش جایزه، این در کتاب علی هم ذکر شده جواز، لذا این روایت هم دلالت بر من ندارد. البته این که حالا به نحو مطلق جواز و حلیت و مشروعیت ثابت بشه، یا نه مثلا اباحه در یه فرض خاصی باشه و اگر اون فرض تحقق پیدا نکنه کراهت داشته باشه یا نه، این بحثیست که حالا بعداً موضعی خواهیم کرد. عمده اینه این روایت معارض روایات داله بر جواز و حلیت نیست، پس هم ذیل این روایت قرین است، هم لسان نهی و منع نیست. و تازه برفرضم دلالت بر منع داشته باشه، منع به نحو مطلقا ازش استفاده نمیشه، بلکه در بعضی شرایط مدعا منع مطلق بود، در حالی که این اون رو نمیرسن. روایت سوم که دعوها، حضرت فرمود روایت مفضل که حضرت فرمود دعوها اما یستحیی احدکم ان یرا فی موضع العوره. ببینید اینجا هم داله بر منع نیست، چون اگر میگه اینو رها کنید، این ناظر به یه شرایط خاصی است. یه شرم نمی کنید که یکی از شما در موضع عورت دیده بشید؟ ظاهر موضع عورت موضع تقیه است، موضع پنهانه، موضع پنهانی. یعنی بالاخره وقتی شما به این عمل می کنید توی این شرایط، به خصوص در مورد بعضی افراد، این میگه باعث میشه شما مورد سوء ظن قرار بگیرید و بعد این رو به سایر برادرانتون هم تعمیم بدن و برای اونا مشکل درست بشه. این اما یستحیی ان یرا فی موضع العوره یعنی کاری که پنهانی باید انجام بشه، کاری که مثلا در اون زمان اگر انجام می شد معلوم بود که اینها پیرو اهل بیتن و مثلا چه بسا برای اونها مشکل درست می کرد، حضرت از این منع کرده. شرم نمی کنید که یکی از شما در موضع عورت دیده بشه؟ این ظاهرش اینه، این ظاهرش اینه که میخواد افشا نشه مسئله. حالا اتفاقا اهل بیت یه تأکیداتی هم در مورد متعه دارن که روایاتی که صاحب وسائل در ذیل عنوان باب و استحباب المتعه کرده، اون روایات رو باید بعد ما بررسی کنیم. خب اینو چی میخواد بگه؟ خب واقعا این داله بر استحباب مطلقاست؟ خب این تأکیدات به نحو مطلقه یا نه؟ اینم ناظر به فرض خاصه که اینا را بعد اشاره خواهیم کرد. اما اجمالا حضرت اگر با این لحن اینها رو منع کرده، در واقع میخواد بگه مراقب باشید افشا نشود این کار. یه شما خجالت نمی کشید یکی شما در موضع عورت دیده بشه؟ چیزی که یعنی بالاخره مربوط به پیروان اهل بیته، این اگر کشف بشه و آشکار بشه، وقت این برای همگان درد سر و گرفتاری درست میکنه. اما روایت چهارم که مکتوب ابوالحسن به بعضی از موالی بود، اون هم دلالت بر منع ندارد، چون اولا خطاب این روایت به بعض موالی است، یعنی افرادی بودند که بالاخره از نزدیکان و محبان و موالیان اون حضرت به شمار می رفتن و معلوم میشه افراد خاصی اینجا مخاطب قرار گرفتن، یعنی اون افراد خاص چه بسا در یه شرایطی بودن که حضرت مصلحت نمیدیده مبادرت به این کار بکنن. دوم تفریر لا تلهو دارد، همطوری که گفتن الحاح یعنی اصرار. حضرت نمیگه این کار را نکنید، میگه اصرار بر این کار نباشید، یعنی عادت به این کار نکنید، دنبال این کار نباشید، که اگر عادت به این کار بکنید و اصرار داشته باشید یعنی کارتون این بشه. این چی میشه؟ مشکلات برای خانواده ها فراهم میکنه. اتفاقا این جمله انما علیکم اقامت السنه میگه اصرار نکنید، اون جنبه نفی رو میگه، ولی در حدی که اقامه سنت بشه مانعی نداره. انما علیکم اقامت السنه. ببینید یه اموری مثلا در یه زمانهایی میشده شعار شیعه، همین الان هم عرض به حضور شما تو بعضی مناطق این شعار شیعه است، حالا کار نداریم درست بلد یا نه، ولی در اون زمان که به شدت به دنبال حذف و منع این عمل و این نکاح مشروع بودند، حضرت تأکیدشون بوده در حد اقامه سنت این مانعی نداره، اما الهاه بر این کار نداشته باشید، چون که الهاه بر این کار باعث میشه خانواده های شما، همسران شما این مشکلات براشون پیش بیاد و اون وقت هم گرفتاریاش هم مربوط به ما میشه، هی میان پیش ما شکایت میکنن نمیدونم چه میشه. و لذا این روایت نه تنها داله بر منع نیست، بلکه یدل علل جواز. و بعدش هم حالا اینا اتفاقا خود این روایات که سنداش هم نوعا خوبه، نکاتی درش هست که ما از این نکات میتوانیم به عنوان قیود و حدود این نکاح به اصطلاح ازش استفاده بکنیم. اینا در حقیقت یه خورده اون اطلاق را حداقل در بعضی موارد محدود میکنه. روایت آخری، روایت پنجم که عمار نقل کرده، اتفاقا اینم خطاب به دو نفر خاصه، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام لی بل سلیمان ابن خالد، به ما دوتا گفت که قد حرمتو علیکما. این معلوم شه یک نهی خاص نسبت به فرد خاص، دو فرد در شرایط خاص بوده. ما دمتو ما بالمدینه، میگه تا مادامی که شما در مدینه هستی شما دو نفر این کار رو نباید انجام بدید. چرا؟ چون شما نزد من رفت و آمد داری و اخاف و انتو خزا، من نگران شما هستم که مورد مؤاخذه قرار بگیرید، بعد بگن اینها اصحاب جعفر هستن. بله بله دیگه، هم مؤاخذه فقط اعتراض نیست، بله ببینید مؤاخذه بشید، بله مؤاخذه بشید عامه، یعنی بیان بگن چرا این کارو کردید و اگر مقررات یعنی اون موقع ممنوع بوده اینا رو بگیرند و باشون برخورد بکنن، میگه روشنه. بله این گرفتن، بله اونم هست، این که بگیرنتون رو به قول شما بگیرن ببرن. ببینید این دلالت میکنه بر چی؟ این دلالت میکنه بر جواز. میگه شما مراقبت بکنید که تا تا مادامی که مدینه هستید و نزد من رفت و آمد دارید این مشکلات پیش نیاد. این که ازش من استفاده نمیشه، دال بر حرمت و اینها نیست. حالا آیا کراهت رو میتوانیم از این استفاده بکنیم؟ خب صاحب وسائل یه بابی این روایت معمولا یعنی این چند تا روایت رو ذیل این عنوان آورده، باب و کراهت المتعم مع الغنا عنها و استلزامها از شنعه او فساد النساء. حالا اینو مثلا بعد در ادامه بررسی میکنیم. اجمالا این که این روایات معارض اون روایات محسوب نمیشه، دال بر منع و تحریم نیست، همه اینها پاسخ داره، توجیه داره. و اشکال ششم هم هیچ خدشه‌ای در مشروعیت نکاح منقطع ایجاد نمی‌کنه. الحمدلله رب العالمین.